گرگور موقع رفت و آمد از میان آن اشیای بی مصرف آنها را جابجا می کرد. نخست به اجبار، زیرا دیگر جایی برای خزیدن برایش باقی نمانده بود. بعدها اما با لذت بسیار. هرچند در پی چنین گشت و گذارهایی هر بار تا حد مرگ خسته و غمگین با ساعتها از جای خود نمی جنبید. از آنجا که مستاجرها گاهی شام را هم در اتاق نشیمن همگانی صرف می کردند، برخی شبها در اتاق نشیمن بسته می ماند. ولی برای گرگور چشم پوشی از باز شدن در بسیار آسان بود. مگر نه آنکه در گذشته هم بسیاری از شبها به رغم باز بودن در بیان که از فرصت استفاده کند، دور از چشم افراد خانواده به تاریک ترین گوشه اتاقش پناه می برد. ولی یک بار مستخدمه در اتاق نشیمن را کمی باز گذاشت و در تا شب هنگام که مستاجرها از راه رسیدند و چراغ روشن کردند کماکان باز ماند. مستاجرها بالای میز، جایی که پیش درها پدر، مادر و گرگور می نشستند و غذا می خوردند، جا خوش کردند. دستمال سفره ها را پهن کردند و کارد و چنگال به دست گرفتند. فوراً مادر با دیسی از گوشت در آستانه در ظاهر شد. پشت سر او خواهر ایستاده بود و دیسی پر از سیب زمینی در دست داشت. از دیس غذاها بخار غلیظی بلند می شد. مستاجرها چنان روی غذایی که در برابرشان گذاشته شد خم شدند که گویی خیال دارند پیش از خوردن آن را وارسی کنند. راستی هم مردی که میان آن دوی دیگر نشسته بود و به نظر می رسید بزرگ آن دو است، در داخل دیس قطعه گوشت برید. ظاهرم میخواست ببیند خوب پخته است یا آنکه باید آن را به آشپزخانه برگردانند. سپس مادر و خواهر که با نگرانی ناظر صحنه بودند، لبخند زنان نفس راحتی کشیدند. اعضای خانواده به ناچار در آشپزخانه غذا میخوردند. با این همه پدر پیش از رفتن به آشپزخانه به اتاق نشیمن آمد و کلاه به دست با تعظیمی طولانی دور میز گشتی زد. مستاجرها همگی از جا بلند شدند و زیر لب چیزی گفتند که میان ریشهایشان گم شد. سپس تنها که شدند، تقریبا در سکوت کامل سر میز نشستند. گرگور با تعجب دید که از میان صداهای جور و جور غذا خوردن آنها، صدای جویدن دندانهایشان وضوح بیشتری دارد. انگار قرار بود از این طریق به گرگور فهمانده شود که برای غذا خوردن به دندان نیاز است و با زیباترین آرواره های بیدندان هم شخص کاری از پیش نمی برد. گرگور دلنگران به خود گفت: من هم اشتها دارم، ولی نه به این چیزهایی که مستاجرها می خورند و دارم از دست می روم. درست همان شب گرگور به یاد نمی آورد که در تمام آن دوران صدای ویالون شنیده باشد. از آشپزخانه نوای ویالون به گوش می رسید. مستاجرها غذای خود را به پایان برده بودند. مردی که میان آن دوی دیگر نشسته بود، از جیب خود روزنامه‌ای بیرون آورد و صفحه ای از آن را به هر یک از آنها داده بود. حالا هر سه به صندلی تکیه داده بودند و سیگار می‌کشیدند و روزنامه می‌خواندند. صدای ویالون توجهشان را جلب کرد. هر سه از جا بلند شدند و روی پنجه پا به سمت اتاق جلویی رفتند و در آستانه در تنگ هم ایستادند. پیدا بود که از آشپزخانه صدای نزدیک شدنشان را شنیدند. زیرا پدر به صدای بلند گفت: اگر آقایان ناراحت هستند، فوراً ویالون زدن را قطع می کنیم. مرد میانی گفت: درست برعکس، اگر ممکن است دوشیزه خانم بیایند پیش ما و اینجا توی اتاق ویالون بزنند. هرچه باشد اینجا راحت تر و بهتر است. پدر انگار که خود نوازنده ویالون باشد گفت: بله البته. مستاجرها به اتاق برگشتند و منتظر ماندند. به زودی پدر با سپایه نوت، مادر با نوتها و خواهر با ویالون به اتاق آمدند. خواهر سر صبر همه چیز را آماده کرد. پدر و مادر که پیشتر هرگز اتاق اجاره نداده بودند و به همین دلیل در احترام گذاشتن به مستأجرها مبالغه می کردند، جرأت نداشتند روی صندلی هایی که به خودشان تعلق داشت بنشینند. پدر در حالی که دست راست خود را در میان دگمای بسته نیمتنش فرو کرده بود به در تکیه داد. یکی از مستأجرها صندلی را که تصادفاً در گوشه از اتاق قرار داشت به مادر تعارف کرد. مادر هم بیان که جای صندلی را تغییر دهد، همان گوشه دور از دیگران روی صندلی نشست. خواهر سرگرم نواختن شد. پدر و مادر هر یک از سوی با دقت حرکات دست او را دنبال می کردند. گرگور که از صدای ویولون به شوق آمده بود، کمی جلوتر رفت و سر را به درون اتاق نشیمن فرو برد. از اینکه در آن اواخر کمتر ملاحظه دیگران را می کرد، چندان شگفت زده نشد. پیشترها این ملاحظه کاری مایه غرورش بود، در حالی که حالا ضرورت بیشتری داشت که خود را از چشم دیگران پنهان کند، زیرا گرد و غباری که در اتاقش جمع شده بود و با هر تکان مختصر به این سانسو پراکنده می شد، سراپای خود او را هم آلوده کرده بود و او رشته های نخ، مو و بقایای غذایی را که به پشت و پهلویش چسبیده بود با خود به این سانسو می کشید. ولی بی‌اعتنایی‌اش به همه چیز بیش از آن بود که همچون گذشته روزی چند بار به پشت بخوابد و خود را به فرش بمالد و تمیز کند. با این همه هیچ واهمه‌ای نداشت که روی کفپوش پاک و پاکیزه اتاق نشیمن باز کمی جلوتر برود. البته کسی هم متوجه اون نبود. افراد خانواده سراپا مسحور صدای ویولون شده بودند. برعکس مستأجرها که نخست دست‌ها در جیب شلوار درست کنار سپایه نوت جمع شده بودند، طوری که در صورت تمایل می‌توانستند نوت‌ها را بخوانند و البته با این کارشان برای خواهر مزاحمت ایجاد می‌کردند. خیلی زود سرها را زیر انداختند و در حال گفتگوی کمابیش بلند به کنار پنجره عقب نشستند و زیر نگاه‌های نگران پدر همانجا ماندند. به وضوح احساس می شد که تصورشان از شنیدن موسیقی زیبا و سرگرم کننده برآورده نشده است و حال دل زده از آن اجرا تنها به حکم ادب سراپا ایستادند و اجازه می دهند که آسایششان مختل شود. آنطور که دود سیگار برگ خود را از دماغ و دهن بیرون می دادند، آشکارا پیدا بود که سخت عصبی شدند، ولی خواهر به زیبایی تمام ویالون می زد. چهرهش را به سوی گرفته بود و با نگاهی غمناک خطوط نوت را دنبال می‌کرد. گرگور کمی بیشتر به جلو خزید و با امید آنکه بتواند چهره او را ببیند، سر را کاملاً نزدیک زمین نگه داشت. او که اینگونه مسحور موسیقی شده بود، به راستی حیوان بود؟ احساس می‌کرد به سوی غذای ناآشنا که اشتیاقش را داشت کشیده می‌شود. مصمم بود تا نزدیکی خواهر پیش برود، گوشه دامن او را بگیرد و از این طریق نشان دهد که بهتر از خواهر به اتاق او بیاید، زیرا در آن جمع کسی نیست که به اندازه او قدر آن موسیقی را بداند. گرگور خیال داشت دیگر نگذارد خواهر اتاقش را ترک کند، دست کم تا وقتی او زنده بود. تصمیم داشت برای نخستین بار از شکل و شمایل وحشت انگیز خود بهره بگیرد. خیال داشت در این حال کنار تمام درهای اتاق خود نگهبانی بدهد و با فشفش خود هر حمله ای را دفع کند، ولی خواهر میبایست نه به اجبار که با رضا و رغبت کنار او میماند. میبایست کنار او روی کاناپه مینشست، گوش خود را به سوی او پایین میآورد و از زبان او میشنید که تصمیم داشته خواهر را به هنرستان موسیقی بفرستد و اگر آن فاجعه پیش نمیآمد در کریسمس گذشته، راستی مگر کریسمس گذشته بود؟ خبر آن را بی توجه به هر اعتراضی به اطلاع همه می رساند. خواهر پس از شنیدن این توضیحات از شور و شوق به گریه می افتاد و گرگور سر را تا شانه او بالا می آورد و گردنش را که از زمان کار کردن در مغازه دیگر روبان یا یقه آن را نمی پوشاند می بوسید. مرد میانی رو به پدر فریاد زد: آقای زامزا! و بیان که کلام دیگری بر زبان بیاورد، با انگشت اشاره گرگور را که آهسته پیش می آمد نشان داد. ویولون از صدا افتاد. مستأجر میانی نخست در حالی که سر تکان می داد رو به دوستان خود لبخند زد و سپس دوباره به گرگور نگاه کرد. هرچند مستجرها خونسردی خود را حفظ کرده بودند و چنان می نمود که گرگور آنها را بیشتر از ویالون سرگرم می کند، ولی ظاهراً از نظر پدر آرام کردن آنها مهمتر از بیرون راندن گرگور از اتاق بود. از این رو به سرعت خود را با آنها رساند و با دستای از هم گشوده کوشید آنها را به سمت اتاقشان عقب بزند و در این حال سعی داشت با حائل کردن هیکل خود مانع شود گرگور را ببینند. مردها رفته رفته واقعا کمی عصبی شدند. معلوم نبود عصبانیتشان از رفتار پدر است یا از آن که دریافتند تا کنون از داشتن همخانه‌ای مثل گرگور بیخبر بودند. از پدر خواستند در این باره توضیح بدهد. سپس آنها هم به نوبه خود دستهایشان را به هوا بردند. با حالتی عصبی موهای ریش خود را گرفتند و کشیدند و آهسته آهسته به سمت اتاق خود پس نشستند. در این میان خواهر از سردرگمی که با دست کشیدن ناگهانی از نواختن ویالون دچارش شده بود رهایی یافت. لحظه ای ویالون و آرچه را در دستهای لخت و آویخته خود نگه داشت و چنان که گویی هنوز سرگرم نواختن است به نوت‌ها چشم دوخت. سپس یک باره به جنبش آمد. ویالون را به دامن مادر که کماکان روی صندلی نشسته بود و ریه هایش از تنگی نفس تون تون کار میکرد گذاشت و با اتاقی دوید که مستجرها به زور پدر با سرعتی بیشتر به سوی آن پیش می آمدند. رواندازها و بالشا به نیروی دست کارآمد خواهر به هوا رفتند و مرتب شدند. خواهر پیش از آن که مستجرها به اتاق برسند کار مرتب کردن تخت خوابها را به پایان برد و آهسته بیرون آمد. به نظر می رسید که پدر باز به همان یک دندگی همیشگیش افتاده است، زیرا احترامی که میبایست در حق مستجرهای خود روا بدارد از یاد برده بود و آنها را بیوقفه به عقب میراند. سرانجام در آستانه در مرد میانی قرش کنان پا به زمین کوبید و پدر را در جای خود میخکوب کرد. سپس دست بالا برد و در حالی که با نگاه مادر و خواهر را هم جستجو میکرد گفت: با توجه به مناسبات چندش آوری که در این آپارتمان و در میان افراد این خانواده حاکم است، در این لحظه با تصمیم ناگهانی توف به کف اتاق انداخت. بلافاصله قرارداد اجاره اتاق را لغو می‌کنم. مسلماً نه تنها برای روزهایم که در اینجا سکونت داشتم پولی نمی‌پردازم، بلکه بعداً تصمیم می‌گیرم که آیا با ارائه دلایلی مطمئن باشید کاملاً قانع کننده از شما مطالبه خسارت بکنم یا نه. سپس ساکت شد و انگار منتظر چیزی باشد. به پیش روی خود چشم دوخت. راستی هم دوستانش هر دو خیلی زود به حرف آمدند. ما هم بلافاصله قراردادمان را لغو می‌کنیم. سپس مرد میانی دستگیره را گرفت و با حرکتی پر سر و صدا در را بست. پدر در حالی که با تکان دست راه خود را می‌جست، تلو تلو خوران به سوی صندلی خود رفت و به روی آن افتاد. به نظر می‌رسید خیال دارد دست و پا را برای چرت شبانه دراز کند، ولی از تکان خوردن‌های شدید سرش که انگار نقطه اتکایی نداشت پیدا بود که اصلاً و ابداً به خواب نرفته است. گرگور تمام مدت همانجا که چشم مستجرها به او افتاده بود بی حرکت ماند. سرخوردگی از تحقق نیافتن آنچه در سر داشت یا احتمالاً ضعف حاصل از گرسنگی امکان حرکت را از او سلب می‌کرد. با اطمینانی دلهره‌آور می‌دانست که به زودی از همه طرف به سرش خواهند ریخت و انتظار می کشید. حتی صدای پرتنین ویالون هم که از میان انگشتان لرزان مادر سرخورد و از روی زانوی او به زمین افتاد نتوانست او را به خود بیاورد. خواهر گفت: پدر و مادر عزیز، و به عنوان مقدمه با کف دست ضربه به میز زد. اینطوری که نمی شود. احتمالا شما متوجه نیستید، ولی من متوجهم. من دوست ندارم در حضور این هیولا نام برادرم را به زبان بیاورم. این است که فقط میگویم باید ببینم چطور میشود از شرش خلاص شویم. ما تا جایی که از دستمان برمیآمد مراقب او بودیم و تحملش کردیم. به گمان من از این بابت مستحق هیچ سرزنش نیستیم. پدر با خود گفت: بله، حق با اوست. مادر که هنوز دچار تنگی نفس بود دست را جلوی دهن گرفت و در حالی که چشمایش حالتی غیر عادی به خود گرفته بود با صدایی خفه به صرف افتاد. خواهر به سرعت خود را به او رساند و دست بر پیشانی او گذاشت. ظاهراً گفتای خواهر باعث شده بود که فکرهایی به ذهن پدر راه بیابد. پدر روی صندلی خود کمر راست کرده بود و و میان بشقاب‌هایی که برای مستاجرها روی میز چیده بودند با کلاه خدمت خود بازی می‌کرد و گهگاه نگاهی به گرگور که جنبشی نداشت می‌انداخت. از آنجا که مادر از فرط سرفه چیزی نمی‌شنید، خواهر منحصراً رو به پدر ادامه داد: باید از شرش خلاص شویم. من آن روزی را می‌بینم که هر دوی شما را به کشتن بدهد. ما همه به سختی کار می‌کنیم. پس دیگر این شکنجه دائمی در خانه تحمل کردنی نیست. من هم دیگر تحملش را ندارم. سپس گریه سر داد. گریه چنان سخت که قطره‌های اشکش بر چهره مادر افتاد و مادر بی اختیار دست پیش برد و چهره خود را پاک کرد. پدر با دلسوزی گفت: دخترم. و با تفاهمی آشکار ادامه داد: آخر چه می توانیم بکنیم؟ خواهر که برخلاف قاطعیت اولیه خود در حین گریه دچار یأس شده بود، به نشان درماندگی شانه بالا انداخت. پدر با لحنی آمیخته به پرسش گفت: کاش می توانست حرفمان را بفهمد. و خواهر در حین گریه به نشان آن که چنین چیزی امکان ندارد، دستش را به شدت تکان داد. پدر تکرار کرد: کاش حرفمان را می فهمید. سپس با بستن چشما اطمینان خواهر را به ناممکن بودن گفته خود قلبم پذیرفت و ادامه داد: در آن صورت احتمالاً میشد به نوعی با او به توافق برسیم، ولی اینطوری. خواهر فریاد زد: باید از اینجا برود، این تنها راه حل است. پدر، باید هر طور شده این فکر را از سرت بیرون کنی که او گرگور است. در حقیقت بدبختی ما از اینجا ناشی میشود که تا به حال اینطور گمان میکردیم. ولی چطور ممکن است او گرگور باشد؟ اگر او گرگور بود، مدتها پیش میپذیرفت که آدمها نمیتوانند در کنار چنین جانوری زندگی کنند و خود به خود از اینجا میرفت. در آن صورت ما دیگر برادری نداشتیم، ولی میتوانستیم به زندگی ادامه بدهیم و از او با احترام یاد کنیم. ولی اینطوری این جانور دست از سر ما بر نمیدارد، مستاجرها را فراری میدهد، پیداست که میخواهد تمام آپارتمان را در اختیار خود بگیرد و کاری کند که ما مجبور شویم شبها را در کوچه بگذرانیم. پدر، نگاه کن. ناگهان جیغ کشید: باز دارد شروع می کند. سپس با وحشتی که برای گرگور درک کردنی نبود، مادر را رها کرد، از صندلی او دور شد و چنان که گویی قربانی کردن مادر را به ماندن کنار گرگور ترجیح می دهد، به سرعت به پشت سر پدر پناه برد. پدر هم که فقط از رفتار خواهر وحشت زده شده بود، از جا پرید و انگار بخواهد از او حمایت کند، دستها را کمی بالا آورد و در برابر او حائل کرد.